بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في دفع ما أورد على جوهرية النفس من الشكوك. بعضی از فلاسفه قبلی، پذیرفتند که نفس انسانی جوهری است مجرد، اما درباره نفس نباتی و نفس حیوانی اینها شبهه هایی دارند. میگن نفس نباتی که بدون شک یک امر مادی است و حال در جسم، نفس حیوانی هم باید همینجور قائل شد، برای اینکه نمیتونیم بگیم نفس حیوانی مجرد است مثل نفس انسانی، چون نفس انسانی ادراک کلیات میکنه و ادراک کلیات دلیل تجردش است، اما نفس حیوانی ادراک کلیات نداره، طوری که مشهور است بین فلاسفه، و ادراک جزئیات مال موجود مجرد نیست، چون ادراک جزئیات احتیاج به تماس با ماده داره، با ماده، با تغییرات ماده تغییر میکنه، مثل ادراک حسی و خیالی که باید با یک عضو خاصی، آلت خاصی انجام بگیره. پس مجرد ادراک جزئی نداره و نفوس حیوانی کارشون ادراک جزئیاته. پس نمیتونیم بگیم نفوس حیوانی مثل نفوس انسانی مجرد هست. پس هم دایر میشه بین این که نفوس نباتی و نفوس حیوانی جوهری جسمانی و حال در ماده باشند و یا عرض باشند، و یا اگر بپذیریم از یک نظر جوهرند و از یک نظر عرض. بعضی قائل شدن به اینکه ممکنه بگیم نفس حیوانی از یک نظر جوهر است و از یک نظر عرض. چون عرض رو تعریف میکنیم به موجودی که حال در موجود دیگری باشد و اون محلش مستغنی باشد از او. خب میگیم این قوه نباتی یا قوه حیوانی حال در جسم است و جسم در جسمیتش مستغنی است از این حال، پس از این جهت باید بگیم عرض. از طرف دیگه میبینیم نباتات و حیوانات در نوعیتشون احتیاج دارن به این قوه نباتی یا جسمانی که حال درشون هست، پس به لحاظ این که در نوعیت احتیاج دارن، اون حال میشه حال در چیزی که مستغنی نیست و محتاج به این حال است. از این لحاظ باید بگیم جوهره، چون اگر یک امری حال در یک شیعی بود که اون محلش احتیاج به این حال داشت، اون حال جوهر خواهد بود. فرق بین جوهر و عرض در تعریف همینه، فی محل، فی موضوع مستغنن اگر باشه میشه عرض، اگر در موضوع غیر مستغنی باشه میشه جوهر. پس این نفوس نباتی و حیوانی حال در اجسام هستن، اجسام در جسمیتشون مستغنی هستن از اینها، اگر اینها هم حلول نمی کرد اونا جسمی بودن، عنصری بودن. از این نظر باید بگیم عرضه، و از اون نظر که نوعیت اینها احتیاج دارد به این حال، به این صورت نباتی و حیوانی، باید بگیم این صورت جوهره. و چه مانعی داره بگیم اینها از یک نظر عرضند و از یک نظر جوهر؟ یه دسته اینجوری قائل شد. بعضی دیگه گفتن نه، اینها اعراض هستن اصلا، نفوس نباتی و نفوس حیوانی اعراضی هستن حال در اجسام خاصی. اون قول اول را ایشون قبلا در جای خودش در بحث جوهر و اعراض رد کردند که یک شی نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض، چون جوهر و مقولات عرضی، اینها اجناس عالیه هستند و یک ماهیت محال است تحت دو مقوله عالیه قرار بگیره، تحت دو جنس وارد بشه. پس نمیشه یک شی هم جوهر باشه هم عرض. اینه که این بحث را دیگه دنبال نمی کنند و میپردازند به قول اون کسانی که قائل شدند به اینکه نفوس نباتی و نفوس حیوانی عرض هست و برای این قولشون یک شبهاتی دارند، یک دلایلی به اصطلاح اقامه کردند که نمیتونیم ما قائل بشیم به جوهریت اینها، پس باید بگیم اینها عرض هستند. حالا اول اون مقدمه را بیان میکنند که کسانی قائل شدند به اینکه نفوس حیوانی مجرد نیست کما اینکه نفوس نباتی مجرد نیست و اینها حال در بدن هستند، اون وقت درباره این حال اختلاف کردند که آیا هم جوهر است و هم عرض یا فقط عرضه. قالو، یعنی یه دسته از حکمای سابق اینجور گفتند، گفتند ان القوى النباتیت حالتون فی الاجسام، در این شکی نیست که قوای نباتی اون چه مبدع افعال نباتی میشه که همون نفس نباتی باشه، اینها حال در جسم هستن، جسم محل است برای این صور نباتی، این قوایی که مبدع افعال نباتی هستن. این راجع به نفوس نباتی، این مقدمه را داشته باشید. درباره نفوس حیوانی هم گفتن اونها هم باید بگیم حال در جسم هستند. و کذا نفس الحیوان لکونها مدرکتن لل جزئیات، گفتن نفس حیوان هم باید بگیم حال در جسمه، چون یا باید بگیم جوهر مجرده یا باید بگیم جوهر جسمانی، اما جوهر مجرد نمیتونیم بگیم چون مدرک جزئیات هست نه مدرک کلیات، پس باید بگیم اینها اموری هستن حال در جسم. لکونها مدرکتن للجزئیات و فاعلتن للافعال الجزئیه، کارهای جزئی خاص را انجام میده. و الجوهر المفارق یستحیل ان یکون مدرکا للجزئیات و فاعلا للافعال الجزئیه، جوهر مفارق اگر بودن نفوس حیوانی اونها باید ادراک کلیات داشته باشند نه ادراک جزئیات. البته این مطلب قابل مناقشه هست، بعضی از محشین مناقشش را ذکر کردند، ولی چون ایشون این را به عنوان یک مقدمه ای برای ذکر اون شبهات آوردند دیگه به مناقشه این نپرداختند. اینا چون قائل بودند به اینکه مجرد، هر مجردی مجرد عقلانی است و دیگه مجردهای مثالی قائل نبودند، فکر کردن که اگر چیزی گفتیم مجرد است حتما باید ادراک عقلی داشته باشی، باید ادراک کلیات داشته باشی، ولی ایشون در جای خودش ثابت کردن که تجرد مراتبی داره، تجرد مثالی هم یه مرتبه از تجرد هست که اون ادراکات جزئی را داره، پس این کبرای کلی قبول نداریم که هر چیزی مجرد شد دیگه ادراک جزئی ندارد، ممکن است چیزی مجرد از ماده باشد مثل صور مثالی و ادراک جزئی هم داشته باشید، و اصلا ادراک مال موجود مجرد است، منتها ادراکات جزئی مال صور مجردهای مثالی، ادراک عقلی مال مجرد هم. حالا دنباله این حرف نوک بعضی از حکمای سابق هست، فاذن حالا که جوهر مفارق نشد نفس حیوانی، فاذن تلک نفس قوتون جسمانیتون، مثل قوای نباتی که اونا قوای جسمانی هستند و حال در جسم هستند، نفوس حیوانی هم باید بگیم یه قوای جسمانی هستند و حال در اجسام. خب حالا وقتی حساب میکنیم ببینیم این قوای جسمانی که حال در جسم است نسبت به حیوان، نسبت به یک نوعی از حیوان، این علت است، یعنی ما یتوقف علیه شیء است، همونطور که هر جزئی نسبت به کل علیت داره، ماده و صورت نسبت به کل جسمی که از ماده و صورت ترکیب میشه علت هست، ماده علت مادی است، صورت علت صوری است نسبت به مرکب. خب این هم، این قوای حیوانی و نباتی هم که حال در اجسام هستن، اینا هم نسبت به مجموع میشن علت. و چون علت برای جوهر هستند، از مقومات جوهر هستند، باید اینا رو جوهر به حساب آورد. این تقریب این است که باید جوهریت اینا را پذیرفت. اما از اون طرف میبینیم جسمیتشون مستغنی از این هاست، پس نسبت به جسم عرضن، اما نسبت به نوع خاصشون باید بگیم که جوهر هستن. یعنی صورت مثلا نبات، حالا در نباتات حساب کنیم که روشن‌تر هست، مثلا درخت گل سرخ، این صورت درخت گل سرخ نسبت به اجسامی که عناصر این درخت را تشکیل میدن مقوم نیست. این عناصر بود و درخت صورت درخت گل سرخ نبود، خاک بود، چیزای دیگری بود. پس جسمیت این درخت متقوم به صورت درخت گل سرخ نیست. پس این صورت نسبت به اون جسمیتی که حال درشه باید بگیم عرض است، برای اینکه حال در چیزی است که اون مستغنی است. اما نسبت به نوع درخت، درخت نسبت به درخت گل سرخ، نسبت به این درخت مقومه، برای اینکه اگه این صورت نباشه گل سرخ نخواهد بود، این نبات خاص نخواهد بود. پس این دو حیثیت داره. این صورت ها از یک طرف باید بگیم جوهر هستن، چون نوعیت اونها متوقف بر اینه صورت. از یک طرف باید بگیم عرض است، چون جسمیتش متوقف بر این نیست. خب این نفس، نفس حیوانی هم مثل نفس نباتی امریست جسمانی، و چون نسبت به مجموع بسنجیم میبینیم مجموع متوقف بر این هست، این علت است. علت للمجموع المرکب من البدن و منها، اون مرکب از جسم و این صورت حیوانی، مجموع مرکب متوقف است بر این صورت. پس این صورت علت است. علت ما یتوقف علیه شیء است و رو جزء شیء باشه. فتلک القوى النباتیه و الحیوانیه موجودتون کل واحد منها فی محل، از یک نظر اینها موجود فی محل هستند، که اون محل غیر متقو، غیر متقو من بذاته بل به تلک القوى، اون محل ذاتن متقوم نیست، یعنی صرف نظر از این صورت تقوم نوعی ندارد. تا درخت صورت این درخت نیاد، این نوع درخت خاص تقوم پیدا نمی کند. پس محل محتاج است به این صورت، و به این لحاظ باید بگیم جوهره. فهیه ازن جوهران سوریان، یعنی یک صورتی است که از قبیل جواهره. جوهران سوریان یعنی صورتان جوهریتان. خب حالا جوهر بودنش را فی الجمله اثبات کردیم، اما میبینیم که باز عرضیت هم داره، به یک لحاظ هم باید بگیم عرضه. فمن جوز کون شیئن واحدن جوهرن و عرضن به اعتبار این قال، بعضی از این حکمای پیشین قائل بودن به اینکه ممکن است یه شیء به یک اعتبار جوهر باشه، به یک اعتبار عرض. گفتن در اینجا هم ما میگیم این صورت نفوس حیوانیه، از اون جهت که صورتن برای نوعی که اون نوع محتاج به این هاست، به این لحاظ میگیم جوهر، چون مقوم جوهر است. قال ان النفس من حیث و انها جزء للنبات اول حیوان جوهرون، چون این جوهر اون نوع متقوم به این است. و من حیث و انها تقوم به محل مستغن عن الحال فی جسمیته عرضان، اون محل به لحاظ جسمیتش احتیاج به این حال ندارد. قبل از اینکه این صورت حیوانی هم بیاید یا اون صورت نباتی هم بیاید روی خاک، خاک تقوم داشت فی جسمیته یا فی عنصریته یا فی معدنیته، اجسام عنصری بود، معدنی بود، اینا تقوم داشتن، در جسمیتشون احتیاج به این حال ندارن. پس باید بگیم این صورت حال در یک شیئی است که احتیاج به او ندارن، به این لحاظ میشه عرض. و من حیث و انها، از اون جهت که این صور جوهر، این صور حیوانی، نفوس حیوانی، تقوم و به محل قائم، به یک محلی هستند که اون محل مستغنی از این حال است، مستغنی هست در چه جهت؟ از لحاظ جسمیتش. در جسم بودن احتیاج به این نداره. از این حیثیت باید بگیم عرضون. پس هم جوهر است هم عرض، نفوس نباتی هم جوهر جسمانی است هم عرض جسمانی. و کذا من احال کون القائم بالمحل جوهرن. بعضی دیگه گفتن اصلا هر چیزی که قائم به یک محلی باشد این دیگه جوهر نیست، بنابراین صور جوهری هم رو نباید بگیم، صور نوعی هم رو نباید بگیم صورتن جوهرن، باید بگیم اینها عرضن، مثل شیخ اشراق مثلا طبعا للاقدمین من الحکما قائل شده به اینکه صور نوعیه عرض هست، اینا جوهر نیست. و کسانی که محال دانستند بودن چیزی که قائم به محل باشد جوهر بودن او را، جوهر بودنش را محال دانستند، چنین کسی انکر جوهریت نفس مطلقا. برای اینکه هم نفس نباتی، مطلقا منظور نفس نباتی و حیوانی، نفس نباتی و حیوانی را جوهر بودنش را به طور کلی انکار کرده، برای اینکه همه اینها قائم به یک محلی هستند. و قد علمت فساد هازین القولین. اینکه یک شی هم جوهر باشد و هم عرض محال است، در باب جواهر و عراض اثبات کردیم، و اینکه صور نوعی هم عرض باشه اینم را ابطال کردیم. حالا این مقدمه ای بود برای این بحث که کسانی قائل هستند به عرضیت نفس نباتی و حیوانی، یا همراه با جوهریتش قائل به عرضیت شدن، یا فقط عرض دانستن و دیگه جوهریت رو به کلی نفی کردن ازش. اینهایی که عرضیت را برای نفوس نباتی و حیوانی اثبات کردن چه دلیلی آوردن، برای این نظرشون چه مستمسکی دارن. ثم للقائلین به عرضیت نفس متمسکاتون، یک دستاویزهایی دارن، یک شبهایی را دستاویز خودشون قرار دادن که اثبات کنن که نفس نباتی و حیوانی عرض است. یکی از شبهات اینه، اگر گفتیم چیزی حال در یک محلی است که علل فرض نفوس نباتی و حیوانی حال در اجسامشون هستن، آیا میتونیم بگیم این حال علت است برای پیدایش محل؟ اگر بگیم علت است برای پیدایش محل، به این لحاظ است که تا این حال نباشد مجموع مرکبه از اون محل و حال به عنوان یک موجود خاصی به وجود نمیاد. خب به این لحاظ میتونیم بگیم علت هست برای مجموع، اما مجموع اون محل هم احتیاج به این حال داره فرض کردیم. پس اگر ما سببیت رو از طرفین بپذیریم، بگیم هم حال سبب است برای محل و هم محل سبب است برای حال، این لازمش این است که دور لازم بیاد، یعنی هم یک شیء علت باشد هم معلول، هم حال علت محل است هم محل علت حال است، این دو لازم میاد. پس ناچاریم ما سببیت محل را نسبت به حال که چاره‌ای نداریم بپذیریم، برای اینکه حال بدون محل به وجود نمیاد، محتاج به محل است، اینو که نمیشه انکار کرد. پس چون حال محتاج به محل هست، محل سبب است برای حال، اما سببیت حال را با محل اگر بپذیریم دو لازم میاد. و معنای جوهر بودن صورت این است که سبب است برای تقوم محل، پس این را باید رد کنیم دیگه، سببیت صورت جوهری را یعنی صورت نوعیه را نمیپذیریم تا دو لازم نیاد. این یک اشکالی است اینجا. جوابش رو همینجا عرض کنم، البته ایشون جواب رو بعد از اشکالات ذکر می‌فرمایند، ولی چون اشکالات مختصره جوابش هم همراه خودش ذکر بشه بهتر در ذهن میمونه. برای اینکه این مطلب روشن بشه، خوب اصلا معنای حال و محل و کون و شیئن فی شیئن را یه مقداری توضیح بدیم تا جواب این اشکال روشن بشه. جوابش رو ایشون حواله میدن به گذشته ها. ما وقتی میگیم یک موجودی فی موجود آخر هست، این به سه صورت استعمال میکنیم این فی را. گاهی میگیم مثلا آب در لیوان موجود است، الماء فی الکأس، این یه جور فی را به کار میبریم و میگیم موجود فی کذا است. اینجا معناش این است که ظرف مکان است برای این آب، رابطه این ظرف و مظروف به این است که سطح‌های اینها با هم تلاقی داره، سطح آب با سطح لیوان تلاقی داره، اما همه اجزای آب با همه اجزای لیوان ارتباط نداره. اون اجزایی که در وسط هست، اون آبی که یه حجم خاصی داره، اجزای وسطش هیچ تماسی با لیوان نداره، فقط اجزای دو اطراف این آب، اون مولکول‌های آبی که تماس با لیوان داره، اینها ارتباط دارن، اونم در سطحشون فقط. این جور فی را، ظرفیت را فقط در مورد مکان به کار می‌بریم، الماء فی الکوز یا فی الکأس یا هر شیء در هر مکانی، ما که در این اتاق هستیم، به لحاظ اینه که سطحی از بدن ما با این اتاق تماس داره، مثلا پاهامون در یا بدنمون با هوای اتاق تماس داره. ولی تمام اجزای مظروف با تمام اجزای ظرف تماسی نداره. اینجا را اصطلاحاً حکما محل نمیگن، مکان میگن، میگن ظرف مکان مظروف است، لیوان مکان آب است، نمیگن محل آب، نمیگن آب حلول کرده در لیوان. پس اینا باید توجه داشته باشیم که اصلا حساب مکان از حساب محل دوتاست. حتی اگه شما آب رو بریزید روی خاک و این فرو بره در خاک، باز این حلول نیست در اصطلاح فلسفی. این فرو رفتن آب در خاک به خاطر این بوده که بین اجزای خاک خلأی بوده، مکان خالی بوده که البته هوا پر کرده بوده اونو. بعد آب میاد جای هوا رو میگیره، هوا میره بیرون، آب جانشین هوایی میشه که لابلای اجزای خاک بوده، و الا در درون خاک، در درون ذرات خاک، ذرات آب فرو نمیره. بین ذرات خلأهایی هست که گاهی هوا پر میکنه، گاهی آب پر میکنه. وقتی آب نباشه، آبش خشک بشه، هوا میاد جاشو میگیره. وقتی هوا بره، آب میاد جاشو میگیره. آب بریزید، هوا میره بیرون، آب جانشینش میشه. این هم باز محل نیست. نمیگن خاک محل آب است. اینجا مکان است. یعنی سطح مولکول‌های آب با سطح مولکول‌های خاک با هم تماس پیدا کرده. محل را در جایی به کار میبرن که اجزای حال منطبق بشه درست بر اجزای محل. یعنی هر جزء کوچکی از محل را فرض کنید، یک جزئی از حال در اونجا باشه، نه اینکه بین دو جزء واقع شده باشه. صورت که میگن حال در ماده هست، یا عرض که حال در جسم هست، هر دو به همین صورتی. هر جایی شما از این ذرات ماده را دست بزنید، اونجا صورت هست. صورت نباتی حال در جسم نباتی هست، یعنی هیچ ذره ای از ذرات نبات نیست که شما دست بگذارید روش و اونجا صورت نباشد. نه اینکه لابلای اجزای ماده صورت رفته جا گرفته، مثل آبی که میره لابلای اجزای خاک، اینجوری نیست. اونجا شما میتونید برسید به یک جایی که ذره خاک هست و آب در اونجا وجود نداره، اما حال و محل در اصطلاح فلسفی در جایی به کار میره که کوچکترین ذره ای که فرض کنید از این شی، اونجا حال هم هست. اون وقت این حال و محل باز دو جور هستن. یه وقت هست که محل یک ماهیت تام میدارد، وقتی حال در او حلول کند ماهیتش تغییر نمی کنه، همون ماهیتی که بوده حالا هم هست، عرضی از اعراضش تغییر کرد. اینو بهش میگیم، این حال را بهش میگیم عرض. مثلا فرض کنید آب گرم باشه یا سرد باشه، ماهیت آب را داره، حرارت و برودتش فرق کرده که طبق نظریه طبیعیین قدیم اینها از اعراض است. یا رنگ شی تغییر بکنید، یه مایعی را دارید شما در اثر فرض کنید تابش نور خورشید این رنگش کم رنگ بشه، زیاد اتفاق میفته دیگه، این رنگ تغییر میکنه ولی ماهیت این شی تغییر نکرد. در چنین جاهایی میگیم محل مستغنی از حال است. پس محل جوهر است اما حال عرض. بعضی از حالها هستند که وقتی وارد یک محلی میشن حلول میکنن در این محلی و اجزایشون کاملا بر هم منطبق میشه، ماهیت اون محل تغییر میکنه، یک چیز دیگری میشه. اینجاست که میگیم محل محتاج به این حال است در این نوعیت جدیدش. برای اینکه نوعیت جدید را پیدا کند احتیاج به این حال دارد. در چنین جایی است که مشائین میگن اون حال جوهر است. اشراقین اینجا هم میگن عرضه، ولی مشائین در اینجا میگن چنین حالی که در محلی حلول کرده که اون محل برای یافتن نوعیت جدید احتیاج به این حال دارد، این حال جوهر خواهد بود. این همون تعریفی است که جوهر موجودی است که در موضوع مستغنی نباشد، بلکه اگر در موضوعی موجود می شود اون موضوع احتیاج به او داشته باشد. خب حالا ببینیم که این صور نباتی که میگیم حال هستن و محل احتیاج به اونها دارد و خود اینها هم سببیتی برای این نوع دارن چگونه است؟ آیا این لازمش دوره یا نه؟ جوابی که از این اشکال در جای خودش دادن اینه که محل برای اینکه نوعیت جدید را پیدا کند احتیاج به حال دارد. پس تنوع المحل محتاج به حال است، اما حال برای تشخصش احتیاج به محل دارد نه برای نوعیتش. عرض صورتی که در ماده خاصی به وجود میاد برای نوعیت خودش که یک نوع خاصی است از جواهر احتیاج به محل نداره، برای تشخصش احتیاج به محل داره. پس حیثیت احتیاج فرق میکنه، از این جهت دو لازم نمیاد. صورت جوهری احتیاج به محل دارد اما برای تشخصش. محل احتیاج به صورت حال در او دارد اما برای تنوعش، برای نوعیتش، برای تقوم نوعیش. پس این دو نوع احتیاج و مانعی نداره که دو چیز هر کدام از یک جهت به هم احتیاج داشته باشه، این مانعی نداره، این دو لازم نمیاد. دور این است که یک معلولی از یک جهت علت باشد و از همون جهت هم معلول باشد، این محاله. ولی در اینجا این صورتی که حال در جسم است از یک نظر محتاج است برای تشخصش، از یک نظر رفع احتیاج می کند برای تنوع محل. پس دو لازم نمی کند. احدها ان الحاله یکی از اشکالاتی که برای جوهریت نفوس نباتی و حیوانی شده اینه که ما نمیتونیم بگیم اینا جوهرن. اگه جوهر باشن باید سبب باشن در برای محلشون، محلم سبب باشه برای اونها، پس دور لازم میاد. احد ها ان الحال یمتنع ان یکون سببا لمحله. در صورتی که اگر ما بخوایم بگیم صورت جوهری هست، صورت جوهری علت هست برای پیدایش این نوع، جزء این هست، جزء این نوع است، علت هست و علت نمیتونه خودش معلول باشد. و حالا اون که میبینیم حال معلول محلم هست، یعنی احتیاج به محل داره. چرا نمیتونه سبب باشه؟ لست حالت دور، لازمش دوره، چون محل که سببیت داره، اینم بگیم سببیت داره و او داره، لازمش دوره. فلا یکون جوهرن، چون اگر قائل به جوهریت بشیم باید سببیتش هم رو بپذیریم. این یه ایشون. ایشون در چند سطر بعد میفرمان ول جواب و اما عن الاول فقط مرفی مامزاد، که جوابی نمیدن. جوابش همین بود که عرض کردم که این سببیت، جوابی که در جای خودش دادن اینه که این سببیت ها در دو حیثیته، یکی سبب در تشخص است و اون محل سببیت محل است نسبت به حال، و اما حال سببیت در نوعیت محل دارند، دو حیثیت. و ثانی ها اشکال دومی کردن، گفتند خب حالا ما بپذیریم که ممکن است یک حالی سببیتی هم برای محل داشته باشد و بتونیم در یک جاهایی بگیم که بعضی از حالها سببیتی نسبت به محلشون دارن، مثلا صور معدنیه، در اونجا بپذیریم. اما در مورد نفس نمیتونیم اینو بپذیریم، اینجا یه اشکال خاصی داره. و اون این است که شما که میگید نفس علت پیدایش مزاج و حافظ مزاج هست، معناش اینه که لولا نفس مزاجی نباشد. از اون طرف میگید برای پیدایش نفس در یک جسمی احتیاج دارد به اینکه مزاج به وجود بیاد، تا این مزاج در این شی پدید نیاد نفس بهش تعلق نمیگیره. پس فرض شما احتیاج مستلزم دوره، از یک طرف باید اول مزاج به وجود بیاد تا این جسم مستعد پذیرش این نفس بشه، از یک طرف هم میگید نفس علت پیدایش این مزاجه، پس اینجا یه اشکال خاصی داره. و ثانی ها و این یساعدونا، یعنی این مستشکلین با ما مساعدت بکنند بر این که حال یمکن ان یکون من مقومات المحل، یعنی صرف نظر کنند از اون اشکالی که قبلا کردن، بپذیرند که ممکن است حالی باشد که سبب محل و از مقومات محل است. لکن قال علا فرض تسلیم اون اشکال، اشکال دیگری را مطرح کرد، گفتن ان نفس لیست کذالک، ممکن است یه صورت جوهری داشته باشیم اما نفس صورت جوهری نمیتونه باشه، لانها انما تحدث عند حدوث المزاج الصالح، وقتی نفس پدید میاد که مزاج مناسبی در جسم پدید آمده باشه. والمتأخر لا یکون الا للمتقدم، خود نفس که نمیتونه علت پیدایش این مزاج باشه. اگر بگیم نفس این مزاج رو پدید میاره، وقتی این مزاج پدید اومد و خودش به وجود میاد دوره، ولی متأخر لا یکون الا للمتقدم فالنفس لا تکون الا لوصول المزاج، وقتی که شما میگید نفس علت هست برای این شیئی که دارای این مزاج است و حافظ این مزاجه. جوابش هم از بحث‌های قبلی روشن میشه که قبلا این چنین اشکالی مطرح بود درباره مزاج بودن نفس، در زیلش اونجا صحبت شد که آیا نفس ایجاد کننده مزاج است یا نه، گفتن مزاج اولی که در اثر عامل دیگری پدید میاد مثل نفس والدین، اون مزاجی که نفس حافظش هست و علت هست اون مزاج جدید است که در اثر جذب مواد جدید حاصل میشه، اون علتش نفسه و اون متأخر از نفس است و دیگه علت برای پیدایش نفس نیست. و ثالثها اشکال دیگری است، گفتند اگر شما که نفس را جوهر میدونید، جوهر را جنس نفس میدونید و جنس از ذاتیات نوع است و ذاتی بین و ثبوت نوع است، پس هر کس نفس را بشناسه باید جوهریتش را بدونه، و حال اون که ما همه ما به نفس خودمون عالم هستیم اما در جوهریت شک داریم نشستیم داریم بحث میکنیم، پس معلوم میشه جوهر ذاتی نفس نیست، جزء ماهیت نفس نیست. معنای اینم که ما نفی جوهریت نفس میکنیم همینه، یعنی ماهیت نفس جوهر نیست. این اشکال جوابش خود مشکل تره، شیخ یه جور جواب داده و بهش اشکالی شده و بعدشون جواب میدن تا برسیم. ثالثها ان النفس لو کانت جوهرن لکان الجوهر و ذاتی ین لها، جوهریت باید بشه جنس برای نفس، از ذاتیات نفس باید بشه. در نهو جنس لما تحته من الانواع المحصله، جوهر برای همه انواعی که تحت جوهر مندرج هستند جنس است، اونا نوع است برای اون و این یکی از ذاتیات اوناست. فلو کانت النفس جوهرن لکان العلم به جوهریتها بدیهیان حاصلا من غیر کسبین. ما وقتی علم به نفس پیدا کردیم باید علم به جوهریتش هم پیدا کرده باشیم، مثل اینکه علم به انسان که پیدا میکنیم علم به حیوانیتش هم پیدا میکنیم، دیگه برهان نمیخواد. و تالی باطلون، میبینیم که نفس را علم بهش داریم و حالا اینکه علم به جوهریتش نداریم. فالمقدم و مثلو، معلوم میشه که نفس جوهر نیست و مندرج تحت مقوله جوهر نیست. ول جواب اما عن الاول فقد مر فی ما مضا، و اما عن الثانی فلما مرت الاشاره الی من ان المزاج الذی هو علت معده لفیضان نفس او صورت جمادیه علی الماده المستعده به غیر المزاج الذی تقیمه و تحفظه. ما یک مزاجی داریم که باید در جسم پدید بیاد تا مستعد بشود برای دریافت صورت نفس از واهب السفر. اون مزاج علت هست، علت معده است برای نفس، ولی معلول نفس نیست. اون مزاجی که علت معده برای فیضان نفس است، یا فیضان هر صورتی، هر صورت نوعیه‌ای، برای اینکه هر صورت نوعیه پدید بیاد باید یک مزاج مستعدی قبلا در ماده به وجود بیاد. اون چیزی که اون مزاجی که علت معده برای فیضان نفسی یا فیضان یک صورت جمادیه ای هست که افاضه بشود اون نفس یا صورت بر ماده ای که استعداد پیدا کرده به واسطه این مزاج، اون مزاج غیر المزاج الذی تقیمه و تحفظه، غیر از اون مزاجی است که نفس اون را اقامه می کند، به وجود میاره و حفظ می کنه. فندفع دور، پس اشکال دوری که کردید مندفع میشه. اگر همون مزاج هم علت بود هم معلول، بعد دور لازم میاد. ولی این دو مزاجه، یه مزاج قبلی است، معلول علت دیگری است، یا نفس والدین یا قوه مصوره یا عوامل دیگه، و یک مزاجی است که بعداً نفس اون را ایجاد میکنه و حفظش میکنه، اون معلول نفسه. این اشکال دوم مرتفع شد. و اما عن الثالث، اشکال سوم این که اگر نفس جوهر بود، جوهریت ذاتی بود برای نفس و باید بدیهی باشه، و اونو که بدیهی نیست. شیخ از اینجا جوابی داده که اول اونو نقل میکنه. جوابی که شیخ داده اینه که اون چه ما از نفس میدانیم هممون این است که یک امر مدبر بدن است، یه موجودیست مدبر بدن و یک تعلقی به بدن داره. اونی که ما از نفس میدونیم اینه، این عین ماهیت نفس نیست، یک اضافه ایست خارج از نفس. نباید توقع داشته باشیم که ما وقتی نفس را به عنوان امر مدبر للبدن، شیء متعلق بالبدن بشناسیم، بدانیم که جوهر است یا غیر جوهر، چون این ماهیتش را نشناختیم. بله، اگه ماهیت نفس را دقیقا شناختیم، اونجا خواهیم دانست که جوهرم هست. اون کسانی که شک دارن درباره جوهریت نفس، مانه اینه که ماهیت نفس هنوز نشناختن. شیخ اینجوری جواب داد. فخر رازی به این جواب شیخ عرض کنم اشکال کرده، گفته این لازمش تناقضی. شما از یه طرف میگید ما علم به نفس داریم، از یه طرف هم میگید علم به نفس نداریم. مگه شما خودتون نگفتید که ما علم به نفس داریم، حقیقت نفس را مییابیم؟ پس چطور دوباره میگید ما علم به حقیقت نفس نداریم؟ این گفته که حرف شیخ مستلزم تناقض. بعد خود ایشون جواب دیگری داده و اون این است که ما اصلا جوهر را جنس نمیدونیم، یعنی دست از اون مبنایی که مشائین دارن برمیداریم، میگیم جوهر جنس نیست، یکی از مفاهیم عرضی است. مثل اینکه عرض جنس نیست برای مقولات عرضی، جوهر هم نمیگیم جنسه. اینو بهمنیار هم احتمالش رو داده، خود فخر رازی هم معتقد به این معناست، حرف بدی هم نیست فی حد نفسی. به هر حال ایشون اینجور جواب میده، میگه ما که میگیم جوهریت نفس نمیدونیم، مال این است که جوهر جنس نیست اصلا، اگه جنس بود میدونستیم، ولی جوهر جنس نیست. این تا اینجاش که جوهر جنس نیست میشه پذیرفت، اما اون ملازمه هم را محل حرفه. حالا بخونیم حرف شیخ ها. و اما عن سالس فالذی ذکره الشیخ، خوبه جوابی که شیخ داده این است، که انا لا نعرف من النفس الا انها شیء مدبر للبدن. این که میبینید ما علم به نفس داریم اما علم به جوهریتش نداریم، مال اینه که نفس را فقط به عنوان امر مدبر للبدن شناختیم، ماهیت نفس را نشناختیم. اگر ماهیت نفس را درست شناختیم، علم به جوهریت چه میخواهیم داشت؟ فاما ماهیت ذلک الشیء فمجهولتون، هنوز ماهیتش برای ما مجهوله، اینه که شک داریم که آیا جوهر است یا نه. ول جوهر و ذاتی یا لتلک الماهیه، جوهر که میگیم ذاتی هست یعنی ذاتی ماهیت هست، نه این امر اضافی که امر مدبر للبدن که یک مفهومی با اضافه تو همه با اضافه. لال مفهوم انه شیء ما مدبر للبدن، فما هو متقوم بالجوهر، اونی که متقوم به جوهر است که ماهیت نفس باشد، اون غیر معلوم لنا. و ما هو معلوم لنا غیر متقوم بالجوهر، اون معنایی رو که ما میدونیم اون تقوم به جوهریت نداره، یه امر عرضی است، فضالت شبهه. این را شیخ اینجور جواب داد. و اعترض علیه بعض الفضلا، منظور فخر رازی، ایشون گفته که علمی به نفسی غیر حاصلن بالکسب کما برهن علی. ما علمی که به نفس خودمون داریم یک علم بدیهی است، این چیزی نیست که بخوایم اکتساب کنیم. فلا یخلو اما ان لا اعلم نفسی الا من حیث ان لها نسبتا الی بدنی، یا باید بگید که من از حقیقت نفس رو درک نمی کنم و فقط همین می دانم یه چیزی ارتباط با بدن دارد، من واقعا علم به خود نفس ندارم، علم به یک مفهوم اضافی دارم، این مفهوم اضافی خارج از نفسه، پس باید بگید من حقیقت نفس رو نمیدونم چی. واقعا که نمیتونید بگید خودتون گفتید ما علم به حقیقت نفس داریم، علما غیر مکتسب، پس جمع بین این دوتا حرف نمیشه، لازمش تناقض. ام فلا یخلو اما لا ان لا اعلم نفسی، من علم به نفس پیدا نکنم مگر از حیث همین که نسبتون الی بدن، یه چیزی است که نسبتی با بدن من داره، او اعلم حقیقتها، یا اگه علم دارم یعنی علم به حقیقت نفس دارم. فل اول و باطلون، اینجور نیست که من بگم علم به خود نفس ندارم، فقط میدانم یه چیزی است که نسبتی با بدن دارد. گفتیم ما علم حضوری غیر کسبی است و بدیهی است و حقیقت نفس را هر کسی می‌یابد، علم به خودش داره، این علم نفس عین نفسه. و ثبت ان علمی به نفسی لیس غیر نفسی، اصلا علم خود نفس است، چگونه میتونه حقیقت خودش را ندونه. و انه ابدا حاصل بالفعل، یک علمی است دائمی همیشگی بالفعل موجوده و هی جوهر بالحقیقه. ولیست من باب المضاف، این را که من میابم که این اضافه نیست، یک موجودیست میابم که هست. قال والعجبو من یقولو به هازین القولین، تعجب شیخ یه جا گفته که این علم به نفس دارم و علم به حقیقت نفس هست و این نفس، یه جا میگه که این علم به اضافه هست و علم به حقیقت نفس ندارم، چگونه این دو شیء متناقض را با هم جمع میکنه. ثم یغفل عن تناقض هما لال موجبین، چه موجبی داره که شما این تناقض رو بگید؟ ثم قال، این جواب شیخ صحیح نیست، جواب صحیح این است، ان یقال الجوهریت لیست من الامور الذاتیه، ما میگیم جوهر ذاتی نیست برای نفس، از امور عرضی است، مثل اینکه کسی کیف را بداند و نداند که عرض است، این اشکالی نداره، چون عرضیت نسبت به کیف جنس نیست، ذاتی نیست، یه مفهوم عرضی است خارج از ذات. این هم یه جوهری را میشناسه اما نداند که جوهر است، چون مفهوم جوهر جنس نیست برای انواع جوهری. فلذلک جاز ان یبقا مجهولا، چون یک امر عرضی است و خارج از ذات است، ممکن است که مجهول بماند با اینکه خودش شناخته شده، کما بیناه من قبل، اینم جمله متمم حرف همون فخر رازی است. اقول، ایشون در مقام داوری بین شیخ و فخر رازی بود، می فرماند این که شما گفتید که جوهریت امر ذاتی نیست، این ماجراتر ابطالش کردیم، در باب جواهر اعراض گفتیم که جوهریت جنس است و از مقولات عالیه است و همه انواعی که مندرج تحت جوهر هستند، اینجا انواعی هستند برای جوهر و جوهر هم ذاتی است برای اونا. اون در جای خودش برید مراجعه کنید و بحثش گذشته دیگه، حالا به اون نمیپردازم. اما کون الجوهر ذاتی للانوان جوهریه فقط سهلنا بالبرهان، این مطلبی است با برهان اثبات شده و دیگه بهش دست ازش بر نمیداریم. و اما این که شما میبینید با اینکه ذاتی هست در این حال ما علم نداریم، این اش مطلب سرش چیز دیگری است و اون اینه که ما اگر یک ماهیتی را بشناسیم، ذاتیات اون ماهیت را خواهیم شناخت، البته ماهیتم را به تفصیل بشناسیم. اما علمی که ما به نفس خودمون داریم، علم به وجود و نفس است، این علم حضوری است و متعلق به وجود نفس است و عین وجود و نفس است. لازمه علم به وجود و شی این نیست که علم به ماهیتش هم باشه. پس منافات نداره که جوهر ذاتی ماهیت انسان نفس باشه و هر وقت ماهیت نفس شناخته بشه جوهریتش هم بیان باشه براش. در این حال ما علم به نفس داریم، به حقیقت نفس هم، اما حقیقت به معنی وجود، نه حقیقت به معنی ماهیت. به اصطلاح میخوام تعبیر دیگری بکنیم، یک مغالطه در استدلال فخر رازی هست از باب اشتراک لفظی، که ایشون که میگه اعلم و به حقیقت نفسی، این حقیقت صحیح هست به یک معنا یعنی وجود، اما اگر منظورش از حقیقت ماهیت باشه، نه این صحیح نیست. ما علم حضوری که داریم، علم حضوری به ماهیت تعلق نمیگه، ماهیت همیشه با علم حصولی شناخته میشه. اما کونه مجهولا فی النفس، یعنی جوهریت مجهول است در نفس ما، مع کونها معلومت الحقیقه، با اینکه ما حقیقت نفس را علم بهش داریم، در این حال جوهریت که از ذاتیات ماهیت نفس است نمیشناسیم، فلهو وجه آخر، یک علت دیگری دارد، سری داره که لم یحصله هذا الفاضل و امثاله، این آقا و امثالش اون سر را نفهمیدن، اون سر چیز دیگه. و هو ان الجوهر ذاتیان للماهیات التي يتركب من جنس هو مفهوم الجوهر و فصل محصل له، اگر ماهیتی باشد مرکب از جنس و فصل که یک جنسش جوهر هست، جوهر برای او ذاتی و بیین است. و لیس الجوهر و جنسا للوجودات، اما جوهر که جنس برای وجود نیست، وجود که ماهیت نداره، جنس و فصل نداره. فلیس الجوهر جنسا للوجودات اذ الوجود کما سبق لا جنس له ولا فصل له، وجود حقیقت بسیطی است، جنس و فصل نداره، ماده و صورت نداره. ول علم به شیء اذا کان به حصول صورت زائدت حصلت عنه فی ذات المدرک، مدرک لذالک چیه بعدش اینجا ریخته، فذالک، فذالک العلم اذا کان به کنهی فلا بد ان یکون به حده المشتمل علی جنسه و فصله. میگن اگر ما علمی پیدا کردیم به یک صورتی که زائد بر شیء است، یعنی ماهیتش، و اون ماهیت یعنی زائد بر وجود ها، علم به ماهیتی پیدا کردیم که این ماهیت دارای جنس و فصل است، محال است که علم به این ماهیت داشته باشیم و جنس و فصلش برای ما مجهول باشه. علم به یک شیء اذا کان به حصول صورت زائدت، یعنی صورتی که زائد بر وجود اون شیء باشد، حصلت عنه، این صورت از ناحیه اون وجود حاصل شده باشد، یعنی اون علت باشه برای حصول این صورت. اما این صورت در کجا حاصل میشه؟ فی ذات المدرک، اون شیء علت شده که صورتی در ذات من پدید بیاد، یعنی علم حصولی باشه. من وقتی میبینم یک شیء را، اون شیء خارجی علیتی دارد برای اینکه صورت آن در نفس من حاصل بشه. فذلک العلم، این یه وقت علم به یک امر ظاهری است، به یکی از عرضیات شیء، مثل اینکه ما رنگ شیء را میبینیم، خب این ماهیتش را درک نمیکنیم. اما اگر علم به کنه هذا الشیء باشه، فلا بد ان یکون به حده المشتمل علی جنسه و فصله، اگر کنه این موجود را من درک کنم، یعنی باید حدش رو بدونم و حد مشتمل بر جنس و فصل است، پس جنس و فصل هم برای من معلوم خواهد. و اما اذا کان العلم بهی به عینه، اما اگر علم به ذات یک وجودی تعلق بگیرد، به خود وجود، نه به صورت حاصله از اون وجود، فهوه وجوده المخصوص و هویته الشخصیه. اینجا در علم به خود هویت شخصی تعلق گرفته، نه به یک صورت که احیانا کلی هست و از او پدید آمده در نفس. ول وجود عین ماهیت نیست، وجود از عوارض ماهیت هست. این عوارض البته به همون معنایی است که در جای خودش گفتیم، یعنی زاهد بر ماهیته، یعنی غیر از ماهیته، یهمل علی الماهیه، از محمولات بر ماهیته، نه اینکه بخوان بگن ماهیت یه چیزی است در خارج وجود داره و وجود میاد عارضش میشه. این عروض به معنی عرض خارجی نیست، این عروض تحلیلی است که در ذهن یک موجود که ما تحلیل بکنیم، ماهیتش رو موضوع قرار میدیم، این وجود رو برش حمل میکنیم، میگیم این عارض له. این عبارت اخرى است از زیادت الوجود علی الماهیه. ول وجود من عوارض الماهیه، چیزی است که حمل میشود بر ماهیت، نه اینکه خود ماهیت باشه، از ذاتیات ماهیت نیست. هیچ ماهیتی نداریم که جزء ماهیتش به عنوان جنس یا فصل وجود باشه، وجود جزء هیچ ماهیتی نیست. ول ماهیت و ایزن غیر داخل فی وجودها، کما اینکه وجود داخل ماهیت نیست، ماهیت هم داخل وجود نیست. اینا دو چیز هستن، دو حیثیت هستن، دو حیثیت معقول هستن. ول علم الحصولی صورتون کلیتون، به خلاف علم حصولی که علم حصولی عین وجود نیست، یک صورت کلیه ایست از یک موجودی که میگیریم و مقومات اون. بله، ولی علم الحصولی صورتون کلیتون و مقوماتها ایزن امورون کلیتون. ماهیت وقتی یک امر کلی شد، مقومات این ماهیت هم مفاهیم کلی هستن. جنس مفهوم جنسی، مفهوم کلی است، مفهوم فصل مفهوم کلی است، اینا مقومات ماهیت انسانن، خود انسان هم این مفهوم کلی است. پس هیچ کدوم از اینها هویت شخصی شیء را نشون نمیدن، نه جزء هویت شخصی و وجود خارجی شیء هستن و نه وجود از این ماهی از ماهیت ها ترکیب میشه. ول علم الحضوری هویته شخصیه غیر محتاج الحصول الى تقدم معنا جنسی و فصلی. برای اینکه وجود یک شیء تحقق پیدا کند، این احتیاج نداره به اینکه این معنای جنسی تحقق پیدا کند یا معنای فصلی تحقق پیدا کند، اونها این معانی کلیه هستند، در ذهن مدرک حاصل میشن. این وجود خودش تقومش به فاعلی است که اینا افاضه میکنن، اونم تقوم معلول به علت، تقومی به مفاهیم و ماهیات نداره. فل انسان متى رجع الى ذاته و احضر هویته، وقتی انسان توجه به درون خودش بکنه و حضور پیدا کند نسبت به هویتش، یا هویتش را حاضر کند پیش خودش، البته تعبیره، یعنی علم توجه به وجود خودش پیدا میکنه. فربما غفل عن جمیع المعانی الکلیه، من علم به نفسم دارم و غافل از همه معانی کلیه. مثل که در اونجا گفتیم در یکی از براهین سابق، ممکنه آدم علم به خودش پیدا کنه، از اعضا غافل باشه، از همه مدرکاتش غافل باشه، از جمله مدرکاتم علوم حصولیه شه، علوم عقلیه شه، همه مفاهیم عقلیش هم ممکنه غفلت کنه ازش، فقط توجهش به وجود نفس باشه. پس علم به وجود نفس حاصل میشه در اون که هیچ مفهومی اصلا در ذهنش نیست. چگونه ما انتظار داریم که مفهوم جوهر اونجا حاضر باشد در درک وجود؟ درک وجود غیر از درک ماهیته، اون علم حضوری است، اون علم وصولی است، ربطی به هم نداره اینا. به همون معنا که ماهیت طور الوجوده، اما حیثیت الماهیه غیر از حیثیت الوجود. نه، طور الوجود ذهن است که اون طور را انتظار می کند از حدود وجود، نه اینکه یک امر عینی است. ولو لازمش کنه که اثرات ماهوی هم بشیم، یعنی هم اثرات وجودی بشیم هم ماهیتی. طور الوجود است به معنای اینکه ذهن این مفهوم را از این وجود انتظار می کند، نه اینکه یک مابزای عینی داشته باشیم. در متن وجود جایی صحبت از ماهیت نیست، ماهیت حدود عدمیه وجوده که عقل اونها را ملاحظه میکنه به صورت قالب مفهومی. در متن وجود، اونجا که ما وجود را درک میکنیم، صحبت از هیچ مفهومی نیست. یادتون باشه در بحث‌های اصالت وجود، یکی از ادله اصالت وجود ما همین قرار داریم که در درک ما وجود واقعی خارجی ماهیتی نیست، درک ماهیتی نمیشه. پس معلوم میشه ماهیت امر ذهنی است، در متن وجود خارجی نیست. پس فانی بله از ممکن است غافل بشه از جمیع معانی کلیه، حتی معنای اینکه جوهر است یا شخص است یا شیء است یا مدبر بدن است، همه اینا ممکن آدم غفلت داشته باشه از این. و کل ما هو غیر الهویت المخصوصه التي اشير الیه به انه، اون هویت عینی را که به انه من باش اشاره میکنم با این ضمیر متکلم، خارج عن ذاتی حتی مفهوم انه، حتی مفهوم انا هم از اون وجود خارجه. این هم یه مفهومی است، مفهوم ضمیر متکلم هم یه مفهوم است، این هم داخل در وجود من نیست. ممکنه علم حضوری به ذات خودم داشته باشم حتی از مفهوم انا هم غافل باشم، چون مفهومه بالاخره، علم حضوری است. و مفهوم الوجود و مفهوم المدرک نفسه و مفهوم المدبر للبدن عن النفس و غیر ذالک، همه اینا حتی مفهوم وجودم ممکنه از ذهن من نباشه، یا هر یک از این مفاهیم دیگه. فإن جمیعها علوم کلیتون اشیر الی کل منها به هوه، اینا همه مفاهیم کلی هستن که اینا درکشون نسبت به مصداق درک غایبانه هست. توی این درک مفهوم خود ذات مصداق نیست، مصداق نسبت به این مفهوم غایبه، باید به هوه بهش اشاره کنیم. و اشیر الی ذاتی، اما اون رو که من درک میکنم اونا انه هست، با ضمیر متکلم حاضر بهش اشاره میکنم، یه موجودی است، درک میکنم او را. فالغفلت عن الجوهریه او الجهل بها لا ينافي كونها من المحمولات الذاتيه لماهيه الانسان. جوهر میتواند ماهیت ذات مفهوم ذاتی باشد و جزء ماهیت انسان باشد، ولی درک حضوری نسبت به نفس لازمش چنین درک مفهومی نیست، چون در کل وجود است و درک جوهریت لازمه درک ماهیتی. و همینطور حیوان. و یمکن حمل و کلام شیخ علی هذا، فخر رازی گفت بین دو تا حرف شیخ تناقضه، ممکنه بگیم که نه، شیخ اونجایی که گفت علم به نفس داریم همون علم حضوری را میگه، و اونجایی که گفت علم به حقیقت نفس نداریم، یعنی منظورش علم حصولی است که اشخاصی که نفس را فقط به عنوان امر مدبر للبدن میشناسن یه امر علم حصولی. شیخ هم همین رو شاید بخواد بگه، ممکن است کلام شیخ هم رو بر همین مطلب هم کنیم. لیندفع هذا تناقض المذکور، تا اون تناقضی را که فخر رازی توهم کرده مندفع بشه. پس تناقضی هم در کلام شیخ نیست و سر مطلب هم این است که ما گفتیم. صلی الله علی محمد و آله.